متوجه بشوند. در فضای عاطفی، در فضای عشق و محبت است که می شود خیلی از حقایق رو فهمید که در خارج از این فضاها نمی شود فهمید. این سه عنصر اصلی تشکیل دهنده حرکت عاشورایی حسین ابن علی ارواح نافدا هست. یک کتاب حرف هست، این یک گوشه ای از مسائل عاشورای حسینی است، اما همین یک گوشه برای ما درس‌های فراوانی دارد. حالا وارد مسئله تبلیغ بشیم. ما مبلغین زیر نام حسین ابن علی داریم تبلیغ میکنیم. این فرصت بزرگ را یاد این بزرگوار بخشیده است به مبلغان دین که بتوانند تبلیغ دین را در سطوح مختلف انجام بدن.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تشریح رویکرد رئیس جمهور منتخب درباره روابط خارجی در قالب یک مقاله. آقای پزشکیان، کشورهای غربی از جمله آمریکا از سوء محاسبات گذشته درس بگیرند.
ادامه گرمای طاقت فرسا در ایلام و خوزستان. شرکت توانیر، مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8% رشد داشته.
رونمایی از مرحله نخست سامانه یک پارچه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی. وزیر اقتصاد، 94,000 میلیارد تومان کالا در انبارها تنگ تکلیف شد.
جنایت جدید رژیم صهیونیستی در خان یونس با بیش از 70 شهید و 300 زخمی. شمار شهدای فلسطینی در 9 ماه گذشته به حدود 38500 نفر رسید.
و در پیک نیمروزی درباره آخرین وضع طرح هوشمندسازی یارانه آردونان می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور با انتشار مطلبی با عنوان پیام من به جهان جدید، رویکرد خود را درباره روابط با کشورهای منطقه و جهان تشریح کرد. پیگیری سیاست فرصتگرا با ایجاد تعادل در روابط با همه کشورها، تحکیم روابط با همسایگان، استفاده از همه اهرم‌های سیاسی و دیپلماتیک برای متوقف کردن کشتار مردم غزه، تقویت همکاری مشترک با دو کشور چین و روسیه به ویژه در قالب بریکس، سازمان شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تقویت روابط با بازیگران بین‌المللی نوظهور به خصوص کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین از مهمترین محورهای مقاله آقای پزشکیان است. در این مقاله با اشاره به عزم ایران برای پیگیری سیاست تعامل بین المللی با حفظ حقوق، عزت و جایگاه خود به کشورهای غربی از جمله ایالات متحده توصیه شده، محاسبات غلط گذشته و سیاست‌های تکراری را کنار بگذارند. در این مقاله حمایت فعالانه و بی‌دریغ غرب از اسرائیل که یک رژیم نژادپرست و تجاوزگر و عضو پیمان NPT نیست و به گواه همه شواهد دارند سلاح هسته‌ای است، نکوهش شده است.
در ادامه دیدارهای رئیس جمهور منتخب آقای پزشکیان با علمای اهل تسنن و فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور منتخب گفت باید با وحدت و همدلی مسائل کشور را به پیش ببریم.
اولین برنامه رئیس جمهور منتخب با علما و بزرگان اهل سنت.
از دغدغه‌هایشان گفتند و تقدیر کردن از رئیس جمهور منتخب مبنی بر اینکه همه را به یک چش نگاه می‌کند.
پیام شما که به همه ملت دادید که به همه به یک چشم نگاه میکنید بدون توجه به منطقه جغرافیاییشون، قومیتشون، مذهبشون، حزبشون.
رئیس جمهور منتخب: با اختلافات کشور پیشرفت نمیکند.
وحدت نکنیم مشکلات مملکت غیر قابل حل. دست به دست هم بدیم هر مشکلی رو خواهیم توانست حل کنیم. ما با هم اختلاف کنیم، چه در این بالا، چه در بین قومیت ها، چه در نگاه ها، هیچ کاری نخواهیم توانست. هممون شکست خواهیم خورد.
اما رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به همراه فرمانده کل ارتش، سپاه، وزیر دفاع و فراجا میهمان رئیس جمهور منتخب بودند. اما دیشب هم آقای دکتر پزشکیان در مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین خطاب به اسرائیلیا گفت اگر مردی با مردان بجنگ.
شب هفتمی که مادر علی اصغره وقتی بچه رو آورد به اصلا جلومون لشکر، گفت شما با ما دعوا دارید، با این بچه چی کار دارید؟ جوابشون نه به اصلا تیری بود که سه شاخه به گلوی این کودک خردسال زدن. مردی خب با مرد همین کاری که اسرائیل نامرد الان در رابطه با مردم غزه میکنه.
اما خبر بعدی این که رئیس جمهور منتخب مردم ایران در حکمی آقای محمد جواد ظریف را به ریاست شورای راهبردی دوره انتقال دولت 14 منصوب کرد. آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه در دولت‌های 11 و 12 است.
اتحادیه بریکس در مسیر مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا با استفاده از ارزهای ملی و دلارزدایی در مناسبات مالی و تجاری. رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح دستاوردهای اجلاس دو روزه بریکس در سن پترزبورگ روسیه گفت مهمترین بحث در بریکس مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از سفر دو روزه به روسیه برای شرکت در نشست رؤسای مجلس بریکس وارد تهران شد. آقای قالیباف با اشاره به دستاوردهای اجلاس بریکس در حوزه اقتصاد نوظهور، مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا را یکی از اهداف کشورهای عضو بریکس عنوان کرد.
مجمع بریکس تصمیمشون این هست که دارن نهادهای موازی بخشی از نهادهای بین المللی که تحت تأثیر آمریکا دارن عمل میکنن هست، مثل سیستم های پیامرسان مالی که حالا معروف به سویفت هست. خب امروز این سیستم های پیامرسان مالی به نام پی در این گروه هست و مبادلات از این طریق شروع شده.
در حاشیه اجلاس بریکس رفت آمدها برای دیدارهای دو جانبه بین رؤسای مجلس یکی پس از دیگری انجام می شد. یکی از دیدارها دیدار دو جانبه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با رئیس جمهور روسیه بود. در این گفتگو بر مقابله با یک جانبه گرایی و تقویت روابط دو کشور تاکید شد.
این یک جانبه گرایی غرب رو حتما ان شاء الله متوقفش میکنه.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه:
بسیار خوشحالم که جناب عالی را میبینم اینجا و آرزوی بهترین ها رو دارم خدمت مقام معظم رهبری سید علی خامنه ای و تمام مردم ایران.
تقویت چند جانبه گرایی، توسعه و امنیت جهانی عادلانه و گسترش مناسبات اقتصادی بین کشورهای عضو بریکس محور گفتگوهای دو جانبه رئیس قوه مقننه با دیگر همتایان خود در اجلاس بریکس بود. در ادامه دیدارهای دو جانبه رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه با آقای قالیباف دور یک میز نشست. ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه:
ما همکاری خواهی دو جلبه بین از دو کشور خصلت و ویژگی خواهی خاص خودش داره و کاملا متفاوت است از اون که سیاست اتحادیه اروپا و امریکای حق هست، چون ما در همکاری خواهی دو جلبه احترام متقابل و بر اساس دوستی میسازیم این همکاری خواهی را.
طبیعتا دولت ها، پارلمان ها و مردم کشورها در مقابل چنین قانون شکنی بین المللی و چنین جنایت ها و چنین تصمیمات یک طرفه باید بایستیم و
دیدارهای دو جانبه دیگری هم شکل گرفت. دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با رئیس مجلس سنای قزاقستان، رئیس مجلس بلاروس و نایب رئیس مجلس ارمنستان که در این دیدارها هم به موضوع تقویت روابط بین مجلس، توسعه کشاورزی و ترانزیت تاکید شد. مهدی سفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه،
ارتباط بین کشورها رو تقویت میکنه در زمینه‌های مختلف. خب یکیش اقتصادی، ترانزیت بسیار مهمه، یکیش مسائل تجاریه.
بریکس کار خود را با کشورهای روسیه، چین، هند، آفریقای جنوبی و برزیل آغاز کرد و در ابتدای شهریور 1402 ایران و 4 کشور دیگر عضو بریکس شدند و هدف آنها باز کردن مسیرهای جدید مالی و تجاری است. در این اجلاس هم یادداشت‌نامه تفاهم پروتکل مجمع مجالس بریکس با موضوع مقابله با یکجانبه‌گرایی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به امضا رسید. فاطمه علی‌خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
صبح امروز با حضور وزیر اقتصاد مرحله نخست سامانه یک پارچه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی سیات به بهره برداری رسید. مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت همه کالاهای اموال تملیکی برای ورود به انبارها و ادامه فرایند فروش و مزایده باید شناسه کالا و رهگیری دریافت کنند. به گفته آقای اجتهادی با این روش مسیر کالاهای قاچاق از زمان کشف تا اجرای حکم کاملا شفاف است.
این سامانه یکی از سامانه هاییه که با دستگاه های مختلف از زمان کشف کالای قاچاق یا ورود کالای متروکه به بحث اظهارنامش و ورودش به اموال تملیکی تا زمان تعیین تکلیف با دستگاه های مختلف و با سامانه های مختلف ارتباط داره. اول از کاشف شروع میشه. خب کاشف طبیعتاً طبق قانون باید خودشون بدن در سامانه مدیریت پرونده های سازمان تعزیرات، کد یکتا بگیرن از سامانه شناسه کالا، و ولی چون این وضعیت هنوز برای برخی از عمده کاشفین هنوز ایجاد نشده، این امکان وجود داره که مستقیماً به اموال تملیکی همزمان با تحویل کالا صورت جلسه کشف فیزیکی رو ارائه میدن. از طریق این سامانه به هر حال سامانه شناسه کالا شناسه دریافت میکنه، سامانه جامعه تجارت، سامانه جامعه انبارها، و ارسال میکنه برای مراجع رسیدگی کننده که الان سازمان تعزیرات رو انشالله به هر حال ارتباطی که در این فاز اول برقرار شده با سازمان تعزیرات و سازمان حمایت مصرف کنندگان هست.
وزیر اقتصاد گفت سازمان اموال تملیکی در 3 سال گذشته 94 هزار میلیارد تومان کالا را تعیین تکلیف کرده است. آقای خاندوزی این رقم را در دولت قبل 12 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت در حوزه اعاده کالا و فروش دستاوردهای بسیار خوبی به دست آمده و 11 مورد حراج به 500 مورد افزایش پیدا کرده. وزیر اقتصاد گفت امروز به جایی رسیدیم که اگر کالا وارد انبار شود بلافاصله امکان مشاهده وضع کالا در هر استان و شهرستانی وجود دارد.
افزایش درآمدهای ارزی کشور در 3 ماه نخست امسال. بر اساس اعلام بانک مرکزی در 3 ماه نخست امسال درآمدهای ارزی کشور به 25.5 میلیارد دلار رسید. در این مدت تراز تجاری کشور معادل 51.3% در مقایسه با دوره مشابه پارسال افزایش یافت. تراز تجاری کشور هم در 3 ماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش 51.4% از 7.4 میلیارد دلار به 11.2 میلیارد دلار رسید. همچنین از ابتدای امسال تا 8 تیر بانک مرکزی 17 میلیارد و 417 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی تأمین کرده که 3 میلیارد و 975 میلیون دلار ارز سهم کالاهای اساسی و دارو بوده است.
گرمای طاقت فرسا در ایلام و خوزستان ادامه دارد. با ادامه استقرار توده هوای گرم و افزایش دما، امروز هم اداره ها، سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی و غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها در شهرهای دهلوران، مهران و بخش مورموری استان ایلام و همچنین شهرهای خوزستان به صورت دورکاری فعالیت کردند. در شبانه روز گذشته دهلوران با بیشینه دمای 53 درجه گرمترین شهر کشور بود. علاوه بر دهلوران، دمای هوا در 12 شهر دیگر کشور هم به 50 درجه و بیشتر از آن رسید. از جمله این شهرها می توان به اهواز، شوش، دسفول، بستان و گتوند اشاره کرد.
مدیر کل هوشمندسازی و فناوری‌های نوین شرکت توانیر با اعلام اینکه مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8% رشد داشته از مردم خواست با کاسته شدن موج گرما در هفته جدید در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. آقای احمدی گفت گنبد حرارتی که غرب آسیا را فرا گرفته علت افزایش 3 درجه دما و افزایش مصرف در هفته گذشته بوده است. مدیر عامل شرکت توانیر هم اعلام کرد مرحله دوم قرعه کشی طرح پاداش صرفه‌جویی برق تا پایان تیر اجرا می شود. به گفته آقای رجبی مشهدی در این مراسم به قید قرعه 100 دستگاه خودرو و صدها کمک هزینه خرید کالا به مشترکان خانگی که در مصرف برق صرفه‌جویی کرده باشند تعلق می گیرد. مشترکان خانگی می توانند با شماره گیری شناسایی دستوری 3-15-21 مربع در تلفن‌های همراه از جزئیات پاداش صرفه‌جویی برق مطلع شوند.
طبق گزارش‌های سازمان هواشناسی، با شکل‌گیری یک گنبد حرارتی بی‌سابقه در جنوب غربی آسیا، میانگین دمای هوا نسبت به بلند مدت تا 3 درجه افزایش پیدا کرده. سلامی، کارشناس هواشناسی:
انتظار داریم همچنان هوای گرم در سطح کشورمون ماندگار باشه،
موضوعی که به گفته مسئولان وزارت نیرو باعث رشد 15% در زمان اوج مصرف برق در بخش خانگی شده. این رقم در سالهای گذشته به طور میانگین 5% بوده و حد نصاب مصرف برق را هم در 20 تیر به بیش از 77500 مگاوات رسانده. رجبی مشهدی، مدیر عامل شرکت توانیر:
پنجمین بار بود که رکورد بیش از سال گذشته را امسال پشت سر میگذاشتیم.
وزیر نیرو اعلام کرده اگر مصارف برق کاهش نیابد، نمیتوان مطمئن بود که برق مشترکان خانگی قطع نشود.
اگر همکاری کماف سابق مثل سالهای گذشته باشه، بدون دغدغه برق رو تامین میکنیم، ولی اگر مصارف به همین منوال افزایش پیدا کنه امیدواریم که نشه.
مدیر عامل شرکت توانیر گفته علت افزایش بیرویه مصرف برق در بخش خانگی استفاده از وسایل سرمایشی نامتناسب با شرایط آب و هوایی مختلف است.
در استانهای شمال غربی کشور که قبلا متعارف نبوده از کولرهای گازی استفاده کنند و مثلا عددی هولوش 15% استفاده میکردن، این عدد به حدود 30% رسیده الان.
کارشناسان صنعت برق میگویند در این شرایط مشترکان خانگی میتوانند با نصب سایبان برای کولرهای آبی یا استفاده از این کولرها در دور کند و کولرهای گازی با حداکثر دمای 24 درجه مصارف خود را کاهش دهند. و به گفته آقای جمشیدی، مدیر بهره برداری و کنترل شبکه برق،
از وسایل پرمصرف در زمانهای اوج برق استفاده نکنند.
یعنی وسایل پرمصرفی مثل فر، جاروبرقی و اتو باید در ساعت‌های بجز 13 تا 18 ظهر و 20 تا 23 شب مورد استفاده قرار بگیرند. یا اگر ساعت‌ها از وسایل برقی استفاده نمی‌شود، باید حتما از برق کشیده شوند. و علاوه بر اینکه نباید همه لامپ‌های خانه را به صورت همزمان روشن کرد، می‌توان به جای لامپ‌های قدیمی با استفاده از لامپ‌های جدید LED و کم مصرف برق ویژه روشنایی را تا 90% کاهش داد. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی با پیشبینی شدت گرفتن فعالیت سامانه بارشی در شرق خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی هشدار نارنجی صادر کرد. رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت در برخی مناطق، بارش تگرگ، منجر به آب گرفتگی معابر عمومی، جاری شدن روان آب، ریزش سنگ در جاده های کوهستانی و خسارت به سازه های موقت و محصولات باغی و کشاورزی خواهد شد. هموطنان در این مناطق از توقف و تردد در حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیرها و چراندن احشام در دامنه کوه ها پرهیز کنند.
آتش‌سوزی ارتفاعات دالاهو در استان کرمانشاه مهار شد. فرماندار دالاهو گفت آتش‌سوزی ارتفاعات سخت‌گذر شالان در منطقه ریجاب در این شهرستان در غرب کرمانشاه با تلاش بیش از 300 نفر از مردم و عوامل امدادی پس از 24 ساعت مهار شد. در استان ایلام هم رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دره‌شهر گفت آتش‌سوزی ارتفاعات چناره که صبح امروز دوباره شعله‌ور شده بود اکنون مهار اولیه شده است. کیانفر افسود نیروهای مردمی و امدادی در منطقه حضور دارند تا از بروز دوباره آتش سوزی گیری شود.
هفتم ماه محرم در خوزستان به یوم العباس معروف است. همزمان با این روز با حضور دلدادگان حسینی در شهرهای مختلف استان به یاد قمر منیر بنی هاشم علیه السلام مجالس و دسته های عزاداری برپا شد.
با نام و علم ابوالفضل العباس هر شخص با خواسته قلبی خود عزادار حسینی است. عزاداران یوم العباس
به یاد ابوالفضل عباس علیه السلام این علمو گرفتم.
به زبان عربی میگیم که یوم العباس. اینجا از ساعت 7 صبح شروع میکنن تا ساعت 2 بعد از ظهر.
ما هم باید تجدید عهد کنیم هر سال تو همین روزا تو همین شبا مجالس اقامت کنیم، مثل همین شعار حسینی را تجدید کنیم.
سرگرمای بیش از 50 درجه شور حسینی در یوم العباس بیشتر به چشم می آید و صدایش به گوش می رسد. جوانان اینجا از رشادت جوانمرد کربلا میگویند، از درسی که به آنان داده.
بزرگترین درسی که حضرت ابوالفضل عباس به ما داد این که همیشه اتحاد و برادری باید جاودان باشه.
نشونه بزرگ برادری و تشیع و اسلام اینه که اگر جایی داره به مسلمونی به مظلومی آسیب میبینه، حضرت عباس ما رو یاد داده که از اون حمایت کنیم.
در یوم العباس به یاد خانواده سقای تشنه لبان، خانواده ها همه در کنار هم پذیرای عزاداران.
به اسم پسرم علی اصغر این موقع بگذاشتم.
ایستادگی، اتحاد و همبستگی در کنار امام راه و رسمی است که صاحب این روز به ما می‌دهد.
عزاداران یوم العباس پس از این مراسم خود را آماده اجتماع بزرگ روز عاشورا می‌کنند و پس از آن میزبان زائران اربعین حسینی از سراسر کشور خواهند بود. مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، عین دو اهواز.
عزاداری محرم با فرهنگ و آداب شهرهای مختلف در هم آمیخته شده است. یکی از آیین‌هایی که در ایام عزاداری امام حسین علیه السلام برگزار می‌شود، شاه حسین گویان تبریز است که به ثبت ملی رسیده است. این آیین در لهجه محلی به شاخسی معروف است.
نواها و نوحه هایی که از جان بلند می شود و بر جان آسمان می نشیند.
گوشش به نوای حزین پیوسته با نمه
عشق. ارادت مردمانی است که قرنها داغ امام شهیدشان جانشان را سوزانده است. محرم که می آید، مردم هر شهر و دیار به سنتی که نسل به نسل در سینه دارند لباس عذاب تن می کنند و دلشان را راهی کربلا. یکی از همین مراسم های سنتی که قرن هاست در میان مردم آذری زبان برقرار است، مراسم شاه حسین خانی است که به سطح ملی هم رسیده.
زینب زینب آبروی قام دامه.
مراسمی که از دوران صفویه میان مردمان آذربایجان غربی و شرقی رواج و گسترش پیدا کرد.
شاه حسین گویان یعنی ما عاشق امام حسین هستیم، یعنی ما پیروان آن حضرت هستیم.
حیات ما انشالله حسینی باشه و ممات ما حسینی باشه.
این رژه حماسی نشأت گرفته از اتفاقات شب عاشوراست. در این شب 72 تن از یاران سید الشهدا به رهبری حبیب ابن مظاهر، زمانی که دلنگرانی های حضرت زینب سلام الله علیها را میبینند، به بیرون از خیام میآیند و شمشیرهای خود را برهم می زنند و یا حسین میگویند تا آمادگی و جانبرکفی خود را به عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله نشان دهند.
برای اینکه برای اهل بیت حرم بگن آقا شما هیچ گونه مشکل ندارید، ما در خدمت شما هستیم، ما جان فدای شما هستیم، همه اومدن با شمشیرهای بلند همین جور دست درکه ما هستیم اعلام وجود کردند. این هم بگن ما هم جزو اون اصحاب هستیم.
رژه حسین گویی مردم تبریز نیز با تعصیب همین اقدام طراحی شده است تا آمادگی خود را برای جان برکفی نشان دهند.
با صدای هم میاندار همه هنگ میشه هم سینه قاطی نشه
تا آخر عمرمون یا حسین رو میگیم و نمیذاریم این علم بیفته.
این مراسم در ظهر عاشورا با سینه زنی به پایان میرسد، مراسمی که هر سال پرشورتر از گذشته میشود، گویی روایتی است که سال به سال جدیدتر است و حماسی تر و عاشقانه تر. سمان طهماسبی، خبرگزاری صدا و سیما.
جنایت هولناک رژیم صهیونیستی در جنوب غزه. ساعتی پیش هواپیماهای رژیم صهیونیستی با حمله به چادرهای آوارگان فلسطینی در منطقه الماواسی حدود 400 نفر را به خاک و خون کشیدند. تاکنون بیش از 70 نفر شهید شدند. حدود 300 نفر هم زخمی شدند که حال بسیاری از آنها وخیم است. این منطقه مملو از چادرهای آوارگان غزه است و پیکر شهدا و مجروحان در خیابان هاست. پیکر دیگر شهدا و مجروحان این قتل عام صهیونیست‌ها به بیمارستان ناصر خان یونس منتقل شد. برخی خبرها حاکی از رژیم صهیونیستی با این حمله ددمنشانه به دنبال هدف قرار دادن محمد زیف فرمانده گردانهای قسام بود. در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به دو منزل در مناطق مختلف غزه هم دست کم 8 فلسطینی شهید شدند. در این حملات تعدادی هم زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین گزارش داد بر اثر جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس در 9 ماه گذشته تا کنون حدود 38500 غیر نظامی در غزه شهید شدند. از این تعداد بیش از 15000 تن کودک هستند که بالاترین آمار تلفات کودکان در یک منازعه طی یک بازه زمانی کوتاه در قرن 21 محسوب می شود. حملات نظامیان صهیونیست در غزه همچنین 10700 زن را شهید کرده. گزارش حاکی است بیش از 10000 غیر نظامی همچنان زیر آوار هستند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات جدید علیه یک کشتی مرتبط با رژیم صهیونیستی در دریای سرخ و تنگه باب المندب خبر داد. یحیی سریعی گفت کشتی کاریسالیس دو بار هدف قرار گرفت. نخست در دریای سرخ و سپس در باب المندب با استفاده از تعدادی موشک بالستیک. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد این عملیات به این علت بود که شرکت مالک کشتی مصوبه ممنوعیت ورود به بنادر فلسطین اشغالی را نقض کرد. وی گفت عملیات نیروهای مسلح یمن فقط در صورتی متوقف می شود که تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه متوقف و محاصره این باریک برداشته شود.
همزمان با طرح ادعای جدید رژیم صهیونیستی مبنی بر وجود تسلیحات نظامی در مقر نهاد امدادرسانی سازمان ملل آنروا در نوار غزه، همه کشورها به جز آمریکا حمایت مالی از این نهاد را از سر گرفتند. فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آنروا با اعلام این خبر افزود، همچنان فشارهای سیاسی برای جلوگیری از تأمین مالی آنروا و فروپاشی آن وجود دارد. همزمان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داد آنروا در آستانه فروپاشی مالی قرار دارد و سازمان ملل باید مطمئن شود این نهاد کمک‌های لازم برای ادامه فعالیت خود را دریافت می‌کند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم افزایش حمایت‌های همه جانبه از آنروا را خواستار شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته آنروا می‌تواند روی حمایت مالی این اتحادیه حساب باز کند. رژیم صهیونیستی دی گذشته مدعی شد برخی کارکنان آنروا در عملیات طوفان الاقصا با حماس همکاری کردند و قطع کمک مالی به این نهاد را خواستار شد. این رژیم اما نتوانست مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه دهد و پس از آن بسیاری از کشورها کمک مالی خود به آنروا را از سر گرفتند.
درگاه ملی مجوز با صدور اطلاعیه اعلام کرد مجوزهای صادر شده به صورت خودکار قانونی و کاملا معتبر هستند. درگاه ملی مجوز در واکنش به قبول نکردن این مجوزها از سوی برخی ماموران دولتی اعلام کرد صاحبان مجوزهایی که مراجع صدور در بررسی آنها تأخیر داشته و به صورت خودکار از درگاه ملی مجوزها صادر شده